بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه اجمعين اللهم اياك نعبد و اياك نستعين. امیدوارم خدای عزوجل حال که منت گذاشته است و تا اینجا اسم ما در این زمره قرار گرفته است توفیق انجام حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب حالا اما ببینیم چرا حج و یا به تعبیر دیگری چرا عبادات؟ چرا خدای تکالیف رو قرار داده است؟ چرا خدای متعال خواسته؟ ببینید با این دستورات بسیار مؤکد که مردم حج بیان و همه حرکت کنند در یک زمان در یک مکان با یک اعمال و مناسک خاص این اعمال انجام بشود، چرا؟ پس اول این چرا رو پاسخ بدیم تا بعد بریم انشاءالله وقت سراغ نکاتی که رابطه به پیرامون مسئله حج است. آقا اولا ببینید خدای سبحان وقتی که میخواد برای حضرات ملائکه هدف خلقت خودش رو بیان بکند می‌فرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، من می‌خوام در زمین جانشین قرار بدم، خلیفه داشته باشم. همینجا معنای خلیفه رو عنایت بکنید. ببینید خلیفه از ماده خلف است و خلف به معنای اون پشت، پس خلیفه یعنی کسی که پشت سر اوست، بعد از اوست. وقتی اگر او نیست او هست، این معنای خلیفه است. خب پس وقتی که خلیفه به معنای اون پشت است و بعد از اوست، پس باید خلیفه بتواند کار او رو هم انجام بدهد که اصطلاحاً میگن خلیفه در حکم مستخلفون ان هست. اگر کسی جانشین یه نفر هست اما کار او رو انجام نمیتوانه بده، خب این خلیفه نیست. پس خلیفه باید کار او رو انجام بده. خب حال این که خدای سبحان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام کسی رو قرار بدم که کار منو میکند. فرقی که فقط دارد اون چرا که او دارد به ذات است و بالاصاله، اون چرا که خلیفه دارد بالعرض است و بالتبع. شما در این دعا بسیار شریف ماه رجب که این دعا میده از دعاهایی است که از ناحیه مقدسه خود حضرت بقیت الله العظم صادر شده است، که اول اون با اللهم انی اسالک بجمیع ما یدعوک به ولات و امرک شروع می شود. شما در این دعا شریف در واقع یه مقدار امام شناسی است. بعد در ادامه این دعا این عبارت آمده است که البته خدای متعال ما میخوایم شفیع قرار بدیم نزد او، میگیم و به مقامات کلتی، خدا با اون مقاماتت که حالا بعد اینا توضیح داده میشد که لا تعطیل لها فی کل مکان یعرف که بها من عرفک، و بعد به اینجا میرسیم لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. رتقها و فتقها بیدک، بدعها منک و عودها الک، اعزادون و اشهادون. چقدر دعا عظیم است. معنا چیه؟ عرض میکنیم خدایا اون مقاماتی که اونها، ببینید فرق بین اونها با تو اینه. پس این گفتیم خلیفه به معنای خلفت، این عبارت دعا داره کاملا اون رو برای ما معنا میکند. میگه لا فرق بینک و بینها، فرقی نیست الا، الا او فرق چیه؟ انهم عبادک و خلقک، اونا عبدند و مخلوق، پس هر چه دارن تو دادی ولی تو بالاصاله داری. که این عبد و مخلوق یعنی این که اونها فقر محضند و تو غناء محضند. بعد ببینید رتقها و فتقها بیدک، همه این امور بالاصاله به دست توست. نه اینکه نعوذ بالله ما بخوایم دوچار شرک بشویم، نه، از همون ابتدا عقیده خودمون رو واضح اعلام میکنیم، میگیم رتق اینها، فتق اینها، بگه بدعها منک، عودها الیک، شروع اینا با توست، پایانش با توست. بلکه اونها اعزادون و اشهاد، اونا در واقع ببینید آقا چون دار دنیا رو خدا دار اسباب قرار داده است، اونها عزودند. عزود یعنی چی؟ عرب به بازو میگد عزود. عزود ببینید آقا، شما میخواید یه کاری رو انجام بدید، یه باری رو انجام بدید، گاهی خودتون انجام بدید، گاهی به دیگری واگذار میکنید. حالا خدای سبحان چون دار دنیا رو دار اسباب قرار داده است، برای همه چیز سبب قرار داده. شما میرید اگر میخواد این زمین روشن بشود، خب یه خورشید است، این میاد نور میده. میخواد شب تاریک نباشد، یه ماه است. همه چیز اسباب است. بعد خدای سبحان اراده فرموده است که امورات خود رو هم با اسباب برگزار بکند، آمد خلیفه قرار داد. پس خلیفه خلف اوست. بر همین اساس اون وقت میبینیم انسان کامل خلیفه الله است. بعد کار او رو هم انجام میده. خدای سبحان میفرماد من میگم کن فیکون، خلیفه الله هم میگه کن فیکون، اما او به اذن الله است. ببینید او مرده رو زنده می کند، خلیفه الله هم زنده می کند. حضرت عیسی ابن مریم چیکار کرد؟ به اذن الله مرده رو زنده می کند. و امورات دیگر، پس انی جاعلن فی الارض خلیفه است، درست؟ بعد وقتی میگیم خلیفه که گفتیم این خدمت شما که عرض می شود ارزش و مقام رو پیدا می کند که کار او رو انجام می دهد، درست؟ بعد خدای سبحان برای این که انسان به این مقام نائل بشود، آمد برای او دستوراتی رو انجام داد، قرار داد، تکالیف قرار داد. این تکالیف در واقع دستورالعمل‌هایی هستند که انسان رو میخواد به اون کمالات لائقه خودش برساند. و هر کدام از این تکالیف یک کاری رو انجام میدن. من دایه مثال خدمت شما عرض بکنم. شما ببینید خدای متعال از نظر جسمانی برای ما مواد غذایی متعدد قرار داده است. شما ببینید از گیاهان هست، حیوانات گوشت هست، لبنیات، همه اینا هست. اینا هر کدوم یه خاصیت رو انجام میدن. اگر انسان فقط یه بعدی شد نمیتوانه. حالا انسان کامل هم همه اینها رو در خود دارد، بعد عبادات این کار رو انجام میدن. هر کدام از این عبادات یه ویژگی خاص دارد. شما ببینید نسبت به نماز که میرسد، قرآن میگد اقم الصلاة لذکری، پس نماز مایه ذکر است. به روزه میرسد میگد لعلکم تتقون، روزه به تقوا میرساند. پس او یک کار انجام میده، اونم یک کار انجام میده. البته معناش این نیست که بعد روزه دیگه ذکر نیست، نه، اینا یه ویژگی های شاخص دارد. حالا اگر کسی آمد گفت من فقط روزه میگیرم، نماز نمیخونم، خب این نمیتوانه برسه به اون کمالات لائقه، چون یه کمبودهایی داره. حتی من میخوام آقا عرض بکنم نوافل، کارهایی که مستحبند، اینا هم یه ویژگی ها دارند. اگر انسان بخواد به اون کمالات لائقه برسد، باید از همه اینها بهره ببرد. البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس بنابراین حج حالا جزء عباداتی است. حالا بعد عرض میکنم وقتی خدای سبحان میخواد اون رو تشریع بفرماید، میبینیم حج رو لناس بیان میکند، نه برای مسلمین، نه برای مؤمنین. میگه میفرماد ولله علی الناس حج البیت، ولله علی الناس. حالا این رو بعد انشاءالله میرسیم به جزء مطالبمون. خیلی شما عرض میکنیم چرا اینجا کلمه ناس آمده. پس اینها برکاتیست که انسان هر کدام از اینها رو که انجام میدهد به اون کمالی که از بابت اون عمل به او میرسد نائل میشود. مثلا آقا ببینید الان کسی که نماز واجب رو میخواند نافله نمیخواند، این قطعا به یک کمالات نمیرسد و ناقصه. نه اینکه اهل جهنم باشد، نه، بهشت هم میرد، اما بهشت درجات است. شما در قرآن کریم بینید خدای سبحان گاهی اوقات برای یه عده‌ای میفرماد لهم درجات، اما یه عده‌ای را میگه هم درجات. اینا خودشون درجه میشن، خود اونا درجه میشن. چقدر مهم است شما این مراتبی که در قرآن کریم در بهشت آمده است. شما سوره مبارکه 10 رو ببینید، یه جا میگه اینا نوشیدنیشون مزاجش کافور است، یه جا میگه نوشیدنی اهل بهشت مزاجش زنجبیل است، اما یه عده ای را میگه وسقاهم ربهم شرابا طهور، میگه این مزاجها دیگه همه مزاحمند، این کأسها، میگه به کأس میگه با یه کاسه ظرف، خدا میگه این ظرف هم مزاحم است، اینم حجاب است. برای یه عده این حجاب هم کنار میره. بعد وسقاهم ربهم، میگه خودم شخصا. من این یادآوری بکنم اینجا خیلی واقعا بجاست. آقا در اون بزرگ داشتی که برای علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب القدیر برگزار شد، این مطلب تو اون جلسه مطرح شد. علامه امینی میدونید که شاید 20 سال زحمت کشید این کتاب شریف القدیر رو نوشت. القدیر کتابی است که آمد ولایت امیرالمؤمنین رو از طریق غیر در واقع روایات شیعه، حالا از طریق آیات، روایاتی که اهل سنت گفتن، شعر، هر مطلبی اثبات کرد و شد 20 جلد. با چه زحمتی؟ مثلا ایشون یکی از سفرهاشون رفتن هند، شنیدن توی یکی از کتابخونهای هند یک مطلبی است اونو بتونه در بیاره. خب این نمیدادند. 6 ماه ایشون رفتن شده بود خادم کتابخونه، جارو میکشید و شبها که میرفتن در کتابخونه میبستن، ایشون میرش نسخه برداری میکرد. تو سمیناری که از آن گفت بود که من میخواستم ببینم و این آقازادش رو نخ کردن، میخواستم ببینم امیرالمؤمنین با ایشون چه میکند. میگه شبی که ایشون از دنیا رفتن، میگه خواب دیدم یک صف طولانی است، ایستادن مردم تو صف، بعدم یک کرسی گذاشته شده است، یه آقای نشسته. گفتم اون آقا کیست؟ گفتن امیرالمؤمنین است. گفتم این صف کیانند؟ گفتن اینا همه کسانی هستند که خدمتی به حضرت کردند. گفت یکی میرفتن جلو، دیدم یه کوثری است، یه حوض بسیار بزرگی است، حضرت یه جامی هم دستشونه، اینو میزنن توی حوض، میدن دست او، میخورد میره، او رو سیرابش میکنند. اما میگیدم توی صف علامه امینی ایستاده. میگه وقتی رسید به مقابل حضرت، میدیدم حضرت پاشد، بعد این کس رو یک جام رو گذاشتند، دستای خودشون زن توی ایر آب کردن، آوردن جلو به دهانش، گفتن بنوش، تو باید دست خودم بخوری، اینجور این ظرف همه حجاب است. خب خدا رحمت ندیشون رو. حالا غرضم این بود که آقا ببینید در مراتب بهشت رو خدا به عده‌ای میگه که واستقاهم ربهم شرابا طهورا، به اهل بیت میگه خودم به اونها این نوشیدنی رو میدم، دیگه هیچ طعمی هم ندارد، شراب طهور است. خب غرضم این بود که آقا اگر انسان این عبادات هر کدام یک کمال رو برای انسان به وجود میارن و همراه دارن. گفتم کسی فقط واجبات نماز بخوند، نافله نخوند، یک کمالات محروم است. کارهای مستحب دیگه هم همینجور. اما هر کدام از اینا که انجام میشد یک کمال رو میارد. الان کسی که حج موفق نشه برد، خب قطعا یه سری کمالاتی که از نایه حج بودست ندارد. حالا ممکنه خدا از طریق دیگری به او جبران بکند، ولی این رو ندارد. پس هر کدام از این عبادات یک کمال است، بعد انسان رو به او کمالات لائقه خودش میرساند. پس این تکالیف آقا، چون خدای عزوجل غنی به ذات است، مال او نیست، مال ماست. پس با قرآن به صراحت میگه وقت منت نگذارید بر خدا، بگی من ایمان آوردم این کار رو کردم، بل الله یمن علیکم، خدا منت دار شما رو موفق داشته. پس انشاءالله قدر این عبادات رو بدونیم، قدر این تکالیف رو بدونیم، اینها رو تکلیف، چون آقا میدید تکلیف از ماده کلفت است. کلفت یعنی کاری که با رنج صورت میگیرد. عده اینها رو تکلیف میدانند، اما عده اینها رو تشریف میدانند، یعنی مایه شرافت منه. خدای سبحان این تاج افتخار رو سر من گذاشته، گفته بیا حج به جا بیار. بسیار خوب. پس این یه نکته کلی که چرا این عبادات، اینها عباداتی هستند که میخوان ما رو به اون کمالات لائقمون برسانند. و این نکته خیلی کوتاه رو هم بگم و میخوام بریم انشاءالله سراغ حج. این که عرض کردم کمالات لائقه، چون آقا ببینید انسان در واقع خدای سبحان او رو وقتی خلق فرمود، کمالات او رو بالقوه قرار داد، نه بالفعل، برخلاف حضرات ملائکه. حضرات ملائکه کمالاتشون بالفعلند، یعنی خلق شده برای کمال، هر علمی، هر اون چه لازم دارد خدا بهش داده است. اما خدا انسان رو خلق کرد، گفت والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما رو خلقتون کرد، به دنیا هیچ چی نمیدونستید، اما فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله. من خودم میشم معلمتون، بیاید تقوا رو مراعات کنید یادتون میدم. برامون مدرسه قرار داد. بسیار خوب، پس انسان این کمالاتش نهفته هست، باید اونها رو باز بکند، شکوفا بکند، و عمر ما در این دنیا برای شکوفا کردن این کمالات هست. عده آقا با این کمالات بسته میان و با کمالات بسته متاسفانه از دنیا میرن. حالا بعد میرسیم عرض میکنم، یعنی کمالی از اینها در واقع بالفعل نمیشد، فقط کمالات مادی است که مال دنیاست میذارن و میرن. اما یه عده هم وقت به جایی میرسن که سقاهم ربهم شرابا طهورا. بنابراین انشاءالله این نکته هم توجه کنید، ما آمدیم برای این منظور آمدیم که اون کمالاتمون رو بالفعل بکنیم، اما متاسفانه اونقدر این اشتغالات دنیایی ما زیاد شده، گویا اصلا اونها فراموش شدن، گویا اصلا من خلق شدم برای همین دنیا. شما میدید یه مقدار عمر ما صرف زندگی مادی خودمون میشه، یه مقدار صرف زندگی مادی بچه هامون میشه، بچه هم از دنیا میریم. اما از خودمون چه کار کردیم؟ به تعبیر امام سجاد در دعای شریف ابو حمزه، بعد وفمن یکون و اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبر لم امهده لرقبتی. و کی بدحال تر از من اگر من با این حالم با این قبرم برم؟ پس این هدف رو هم فراموش نکنیم. ما آمدیم برای شکوفا کردن اون کمالات، و راهش رو هم کمیش خدا قرار داده است. بسیار خوب. خب حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، حالا بریم سراغ حج. خب اولا میدونید که حج دارای یه شرایطی است، دارای یه اسبابی است که انشاءالله هر کدام از این شرایط و اسباب رو خدمت شما مطرح میکنیم، و میدید که اینا هر کدام دارای سر خاص خودش است. حالا اما امروز در این اولین جلسمون بنده حج رو خدمت شما معنا بکنم، کلمه حج رو. آقا کلمه حج در کتاب های لغت میگن حج اصلش به معنای قصد است، و کلمه محجه، مثلا شما یک کتاب دارد محجت البیزا، محجه هم از همین ماده است، به معنای اون در واقع اون چی که قصد میشه، اون راهی که قصد میشود. و جالب شما ببینید حجت هم از همین ماده است. شما اگر به حضرت بقیت الله میگید حجت الله، حجت هم از همین ماده حج است، یعنی اون ذات اقدسی که اون قصد کرده از خدای سبحان اول او رو برای خلقش، خدا او رو قصدش کرده، او رو قرارش داده است، او رو امامش قرار داده، او مقصود خداست، حجت الله است. پس حج یعنی این. حالا این حج که به معنی قصد است، من یه تشبیه دیگه خدمت شما بکنم. کلمه صلات یعنی چی؟ بله؟ صلات نماز، بله؟ ولی کلمه صلات در لغت به معنای دعاست، نه به معنای نماز. مثلا قرآن ببینید، کسی که میامد به پیغمبر زکات مالش رو میداد، خمس مالش رو میداد، خدای سبحان به پیغمبر فرماد وقتی اینا آمدن دادن صل علیهم، بعد فرماد ان صلاتک سکن لهم. پیامبر صل علیهم، صل علیهم نیچ کار کن؟
این نماز بخون دارشون؟ نه، دعا کن، بگو خدا بهت برکت بده، خدا اینو ازت بپذیرد که ما که الان میفرمان شما هم که وقتی میاد این واجبات مالتون رو میدید، اون کسی که میگیرد حالا مرجع یا نماینده مرجع واقعا مأمور به این امر است، اون هم وظیفه داره دعا بکنه. بعد میگه ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو مایه آرامش و سکونت اونها میشه. پس اصل صلات این است. اما پس بنابراین کلمه صلات قبل از اسلام بود، این که در شرایع گذشته هم میگیم صلات، نه اون اعمال مخصوص نما، مثلا میگیم صلات حضرت مریم، نه اینکه این اعمال ما این نماز ما بوده است، نه، اون یک شریعت خاص خود بوده است. پس صلات بوده به معنای دعاست، اما در اسلام اصطلاحاً به میگن یک حقیقت شرعیه پیدا کرد، یعنی پیامبر آمدن ایستادن به نماز، بعد فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، مردم اول از نماز هم معنای دعا رو میفهمیدن، فرمودن اینجوری که من دارم اعمال انجام میدم شما انجام بدید. بعد حضرت قرائت داشتند، رکوع داشتند، سجده داشتند، بعد کم کم این نماز، این صلات از اون معنای لغوی خودش نقل داده شد به نماز. دیگه الان قرآن میگه اقم الصلا، یعنی همین قرائت، رکوع، سجده و الی آخر. یه نمونه دیگه خدمت شما بگم، کلمه مدینه به چه معناست؟ شهر، هر شهری، الان مدینه تو کرمان، درست؟ اما شما تا میگی مدینه کجا تو ذهنتون بیاد؟ مدینه تو نبی. این مدینه هم از معنای لغوی خودش نقد داده شد به یک حقیقتی به نام مدینه تو رسول، مدینه تو نبی. دیگه تا میگیم در بین تو کل الان دنیا میگیم مکه و مدینه، هیچ کس از مدینه دیگه معنی شهری نمیفهمد، اون مکان خاص رو میفهمد. حالا این قضیه درباره حج افت پیش آمد، حج به معنای قصده، اما چون این مناسک حج اونقدر مهم بودند که هر کدام یه قصد خاص میخواستند، آمد این کلمه حج اسم شد برای کل مناسک. شما وقتی میگید حج، یعنی طواف، یعنی سعی، یعنی نماز، یعنی وقوف به عرفات، مشعر، منا، همه اینا شد حج. دقت فرمودید؟ پس کلمه حج به این معناست. خب یه نکته جالب اینجا دیگه دقت کنید، آقا هر جا قصد هست پس مقصودی وجود دارد، درست؟ شما چیزی رو قصد میکنید یعنی چی میکنید؟ یعنی یه مقصودی دارید دیگه. خب اگر حج قصد است پس یه مقصود دارد. حالا اون مقصود چیه؟ باید ببینیم چیز. پس اینم معنای کلمه حج. خب حاج یعنی چی؟ آفرین، دیگه ببینید بلد شدید. پس حاج یعنی کسی که قصد کرده است او را، یعنی کسی که یه مقصودی پیدا کرده، درست؟ خب حالا یه سوال، شما که آمدید ثبت نام کردید و انشالله میخواد در این زمره قرار بگیرید و حاج بشوید، چی رو قصد کردید؟ چی قصد کردید؟ درست؟ بریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن میفرماد ما چی قصد بکنیم. این بحث امروز رو، درست، بحث واقعا مقدماتی و اولیست، اما این نکته ها بسیار مهمن و سرمایه ماست در طول عمرمون و سفرمون، پس خیلی دقت کنید. من چی باید قصد بکنم؟ کلمه حج، عنایت بکنید، در قرآن کریم فکر میکنم حدود 20 مرتبه تکرار شد. از این 20 مرتبه 19 مرتبه اون مربوط به همین اعمال حجه. فکر میکنم یک مرتبه باشد که اون معنای قصدی است، همون معنای اولی، بقیه دیگه همه همین است. خب نکته بسیار مهم دیگر رو دقت کنید، در همه این 20 مورد که گفتیم 19 مورد آمده، فقط یک مورد از نظر تلاوت و ظاهر و لفظ با بقیه فرق کند. یعنی همه اون موارد 19 مرتبه دیگه حج است، اما یک مورد رو خدا فرموده حج. همه اون موارد دیگه با فتح ها هست حج، اما یک مورد گفته حج. همین یک مورد شده همه اون موارد. آقا آیه 97 سوره مبارکه آل عمران، در این آیه شریفه که تنها آیه وجوب حج همین آیه است، همه اون مواردی که عرض کردم به کار برده شده مربوط به مناسک است و اعمال، اما آیه وجوب حج فقط یک آیه است. اونم یک آیه نیست، فقط نصف از این آیه، آیه 97 رو نگاه کنید. در این آیه شریفه بخشی از این آیه مربوط به وجوب حج است. حالا اجازه من کل آیه رو خدمت شما تلاوت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می‌فرماد اولا آیه 96 رو هم تلاوت کنم، اینا مربوط به همند. می‌فرماد ان اول بیت وضع للناس به بکت مبارکن و هدن للعالمین. انشاءالله از آیاتی که براتون توضیح میدم این آیه خواهد بود که بسیار شیرین به نکات مهمی رو دارد. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، حالا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد آخر آیه رو هم خیلی مهم به دقت کنید، بعد توضیح میدیم خدمت شما. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. و من کفر، حالا بعد میگیم این کفر یعنی چی؟ این آیه است. خب کلمه حج با هج چه فرق میکنه؟ و فهم این مطلب آقا یعنی رسیدن به سر بزرگی از اسرار حج. اینو حتما برای خودتون یادداشت کنید و داشته باشید که در طول انشالله اعمال و تا آخر عمر ازمون ازش بهره ببرید. آقا کلمه حج مصدر است. من یه نکته رو همین ابتدا عرض بکنم. ببینید یکی از کارهایی که حتی قرآن کریم کرده است و روایات ما، آمدن خواسته سطح فرهنگ اطلاعات ما بالا بره. گاهی یه مطلب گفته شده بعد خود امام اینو بازش کردن. شما اصطلاحاتی رو یاد میگیرید، مطالب رو یاد میگیرید. حالا بنده اگر گاهی خود در خلال صحبتم این اصطلاحات میگم، اولا سطح اطلاعاتمون بالا میاد و بعدم اینا رو توضیح میدم که حالا برای همه انشاءالله قابله درک باشه. کلمه حج مصدر است و کلمه حج اسم مصدر است. فرقی رسا با هم چیه؟ مصدر، ببینید مصدر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اون کار از او صادر می شود. پس می شود ریشه، اصل، کاری که از اون کار بقیه نشأت می گیرد اون می شود مصدر. شما الان یه فعل رو در نظر بگیرید، کلمه مثلا علم، علم مصدر است. از این کلمه ببینید حدود شاید مثلا 100 کلمه دیگه مشتق میشه، علم، یعلم، عالم، معلوم، حدود 100 کلمه میشه. اما ریشش فقط علم است، یه چیزی که میشود مصدر. پس مصدر که خود شما توجه دارید این اصل است، اما اسم مصدر اون ببینید نتیجه کار رو عرب میگه اسم مصدر. من یه مثال خیلی ساده میزنم دیگه قطعا همه شما این رو درکش میکنید. کلمه غسل یعنی چی؟ شستن. غسل یعنی شستن دیگه. غسل یعنی چی؟ غسل یعنی چی؟ شستن مخصوص، درست؟ غسل می شود مصدر، غسل می شود اسم مصدر. دیگه خودتون بقیه رو با همی بسنجید. من گاهی دستامو عادی می شورم می شود غسل، گاهی میام بدنم، شما میرید بدنتونم عادی می شورید، حمام میرید، شود غسل. اما گاهی میرید، امروز روز جمعه هست، میگید به یه ترتیب خاص اول سر و گردن رو میشورید، بعد طرف راست رو میشورید، بعد طرف چپ رو میشورید، این میشه بعد غسل. نتیجه‌ای که از این شستن مخصوص حاصل میشود میشه بعد غسل شما. به الله اگر شما الان کسی سر و گردن رو بشوید، طرف راست رو بشوید، طرف چپ رو نشورد، غسل کرده؟ نه. چه غسل است؟ وقتی این شستنها کامل صورت گرفت، نتیجه‌ای که برای او حاصل می شود می شود غسل. پس این نتیجه رو میگیم غسل، یعنی اسم مصدر. حالا نمیدونم چقدر حج رو تونستید با این بیان من بفهمید. حج مصدر است، این قصد، اما حج اسم مصدر است. پس خدا از ما چی خواسته؟ از ما چی خواسته؟ گفته من از شما قصد بیتم رو نمیخوام. شما پاشید بیاید اونجا صرفا طواف بکنید، دور کعبه بچرخید، این مقصود من نیست و مقصود شما نباشد. پس چی من از شما خواستم؟ نتیجه‌ای که باید از این طواف و سعی و وقوف و رمی و قربانی و سرتراشیدن و اینا حال، اون مقصود، اون نتیجه رو من از شما خواستم. میخوام شما به اونجا برسید. خیلی نکته عظیمیست ها، دید به انسان جهت میده ها. پس من نیامدم حج به جا بیاورم، من آمدم به حج برسم. پس مثل این میموند آقا کسی اگر الان بره حمام، یه نفر بگه آمدی چیکار بکنیم؟ کسی مثلا غسل واجب دارد، میگه من نیامدم اینجا بدنم رو بشورم، من آمدم غسل بکنم، به غسل برسم. یعنی این شستنها اینا همه مقدمه است. من به قصد این که حالا سر و گردن رو بشورم و دست و پا راست و چپ و اینها، اینا مقصود من نیست. مقصود من اون نتیجه ایست که از اینها حاصل میشود تا من صاحب طهارت بشم، بتونم روزه بگیرم، بتوانم نمازم رو بخوانم. من برای نتیجه رفتم حمام، نه برای شستنای. اینا باید باشه، اگر این کارا رو نکنم اون نتیجه حاصل نمیشد، ولی اینا مقصود من اینا نیست. حالا بله ببینید، پس مقصود من از حج رفتن طواف تنها نیست، سعی تنها نیست، نمیدونم وقوف به عرفات نیست، وقوف به مشعر نیست، قربانی سر اینا، احرام اینا هیچ کدوم نیست. اینو من نمیگم، ها قرآن فرمود، فرمود من از شما حج البیت میخوام نه حج. اون مقصود. حالا اینجا حج البیت چیه؟ فکر کنم توی جلسه دیگه نمیشه باز کنم، چون اگه بخوام عرض بکنم، البته شما یه نتیجه اجمالی گرفتید، اما من میخوام قضیه رو بیام بالاتر از اینه. این که الان که از برادران فرمود مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، بله این درسته، اما حالا یک حجیست، یه مقصودیست، انشاءالله تو جلسه بعد خدمت شما عرض میکنم طلب شما، که اون بسیار اون وقت میشود مهم. حالا اما در این آیه شریفه یه ترکیبیست که این ترکیب هم خیلی برای ما مهم شده، یعنی خدای سبحان آمده است این رو با یک مقدماتی، با یه تشریفی، با یه آدابی بیان کرده برامون. شما درباره نماز ببینید، آقا نماز عمود است ها، به جزء ارکان است، حج هم میدونید جزء ارکان اسلام است. حالا این انشاءالله بعد میگم اسلام 5 رکن دارد، یکی از ارکانش حج است، که خب میدونید اگر رکن نباشد اون بنا نیست، اون ساختمان دیگه نیست. حالا گاهی اوقات این ارکان با هم متفاوتند. به هر حال شما ببینید تو ساختمان ستون ستون است، اما بعضی ستون ها میبینید باری اصلی رو دارد، از یه بارای اونم باید باش بونم، اگر نباشه ساختمان میریزه، اما بار اصلی رو میرید یه ستونهای دیگه دارن. حالا ارکان هم با هم متفاوته، اما میبینیم خدای سبحان وقتی که میخواد مثلا نماز رو بیان بکند، زکات رو بیان بکند، با یه امر بیان میکند. مثلا فرصان میفهمد اقیم و صلات و آت و زکات، نماز رو اقامه کنید، امر میکند، زکات رو هم ادا بکنید، با یه امر است. و امرای دیگه مثلا مثل اقم الصلات لذکری، اما به حج که میرسد میبینیم یه تشریفات میاد. اولا این آیه ببینید، این بخش وجوب آمده در وسط یه آیه قرار داده شد، ابتدا نیست، ابتدا این رو آمده با آیه 96 شروع کرده. اولا میگه که ان، حالا عرض کردم تفسیر اینها انشاءالله میمونه تو جلسات بعدمون، ان اول بیت وضع للناس، اولا میگه مردم اول جایی رو که من برای عبادت قرار دادم کعبه است، این اول جای عبادت است. پس این کعبه برای همه ادیان الهی بوده است، نه مال مسلمان ها تنها نیست. بخاطر فرمود لناس است، بفرمود ان اول بیت وضع لناس، اینجا دوباره کلمه ناس آمده، اول جای رو که برای مردم قرار دادم نه برای مسلمان ها، للذی ببکت مبارکا. یک نکته عظیمی رو اینجا بیان می کند، به جای مکه بکه به کار می برد. حالا اینم باز طلب شما که بکه یعنی چه، شما با اینا رو بدونید، شما میخواد مکه مشرف میشید، بدید آقا این مکه یه اسم دیگه هم دارد و اون رو قرآن فرمود بکه، قبل از اون که مکه بگد گفت بکه. پس بکه یعنی چی؟ بعد فرمود مبارکن، فرمود اینجا مبارک است. شما برکت رو میدانید که به معنای اون خیر مندگاری است که محسوس با حواس ظاهره نیست. و یکی از اسماء الله تبارک و تعالی اسمش شریف تبارک است که 9 مرتبه در قرآن آمده است و 2 سوره از قرآن با این اسم آغاز شده است. خود سوره مبارکه ملک تبارک الذی بیده الملک، به سوره مبارکه فرقان تبارک الذی نزل الفرقان. خب خدای سبحان چرا اسم خودش رو تبارک قرار داده است؟ چون او ثبات دارد، حرکت تحول تغییر در او نیست، هرچه هست ثابت است و دوام. پس او تبارک است. بعد مبارک هم یعنی اونجایی که خیر او ثابت است و مندگار. شما گاهی اوقات در اینم یاد بگیریم در دعاهامون، شما بیان فرمیگید آقا مبارک باشد، این یه دعاست در واقع، ولی مردم شاید اکثرا نمیدانن، فکر میکنن یه کلمه جز محاورات و گفتگوهای ماست که به هم اگر کار خوبی بود یا مبارکتون باشد. نه آقا، این دعاست که گاهی وقتی اون طرف میگه مبارک باشد، اون طرفی میشنود اگر برای باشه با بگه آمین. بنده به شما میگم آقا مثلا این ازدواجتون مبارک باشد، یعنی خدا برکات این رو برای شما ثابت قرار بده، پس شما بگید آمین. میگیم امروز مثلا روز ولادت حضرت بقیه الله العظم است، مبارک باشد، یعنی برکات این روز بر شما ماندگار باشد، آمین. ببینید حالا خدای سبحان فرمود اول بیتی که برای عبادت قرار دادم بکه هست، نگفت مکه، و بعد فرمود اینجا رو هم مبارک قرار دادم، یعنی با اسم شریف تبارکم در اینجا تجلی کردم. پس بکه شد مبارک، اونجا خیراتی است که ثابت است و مندگار الالعبد الی یوم القیامه دیگه. پس این مبارکه. بعد اون موقع فرمود و هدن للعالمین، اینجا رو مایه هدایت عالمین قرار دادم. بعد فیه، ببینید این آیه اصلا این دوتا گویا یه آیه هستند، آیاتون بینات، در این بکه آیات بینات قرار دادم. بعد یکی از اون آیات بیناتشو میگه مقام و ابراهیم. عجیبه، این مقام ابراهیم اونقدر مهم است به عنوان یک آیه بینه در اینجا قرار داد. بعد این بعد فرمود مقام و ابراهیم و من دخلهو کان آمنا. همه این مقدمات رو ببینید، بعد هم میگه هر کس اینجا وارد شد امن دارد. حالا این امن رو بعد انشاءالله معنا میکنیم خدمت شما. این مقدمات رو خدا میچینه، حالا میاد اون مقصودش رو با این بیان ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. نمیگه امر بکند حجو بری حج به جا بیاری، ولله علی الناس. عجیبه، این لام لام تکلیف است. بعد این لله لام سر الله آمده، مقدم شده اصطلاحا، این جار و مجرور مقدم شده. چرا مقدم شده است؟ اینا یه نکات عظیمه‌ای دارد که انشاءالله جلسه بعدمون انشاءالله عرض میکنیم خدمت شما. بعد با این، حالا برای که یه مقدار این جلسه نتیجه بگیر دست خالی نباشید، آقا معنای ایل الله علی الناس جلبه چی میشود؟ معناش این است، یعنی یک عهدیست از ناحیه خدا برای ناس. پس حج عهد است. این دکتر دقت کنید، یادداشت کنید، حج عهد است و کسی که به حج می آید می خواهد وفا به عهد کند. لله علی الناس. پس این عهد خداست. آقا بعد فقها ما از این آیه میدین چی استفاده میکنن؟ میگن الا لله علی الناس حج البیت، در واقع امر اون از اقیم الصلاة قوی تر است. یعنی جمله خبری، حالا بعد عرض کردم دیگه، حالا مختار خستتون زیاد نکنم، خستشون نشید. الا لله علی الناس که جمله خبریه هست در مقام انشاء قرار گرفته است، این از امر در رسوندن اون مقصود قوی تر است. یعنی خدا اگر میفرمود حجو، برید حج به جا بیارید، این اندازه‌ای که از ولله علی الناس حج البیت اهمیت فهمیده میشد، فهمیده نمیشود. کما این که رو دقت کنید، اونقدر اهمیتی که از وجوب حج ولله علی الناس حج البیت میفهمیم و از آت و زکات نمیفهمیم، از اقیم الصلاه نمیفهمیم. خب ببینید، با این اهمیت اون وقت فرمود از شما حجم نخواستم، حج عهد من حج است. آقا این نکته رو آخرین کلام هم در امروز باشه جلسمون، به خیلی مهم. آقا پس بنابراین اگر انسان بخواد به عهد الله وفا بکند که فرمود اوفو به عهدی، به عهد من وفا بکنید، باید به حج برسد نه به حج. شاید با این جمله که عرض کردم وقت انشالله اهمیت اسرار حج یه مقدار براتون بیشتر جلوه بکنه. احکام شما اگه کتاب مناسک بگید یه ساعت دو ساعت مطالعه میکنید میرسید، مهم نیست. اما به حج رسیدن سخت است. به خاطر همین ما داریم بزرگان ما وقتی تصمیم حج میگرفتن حداقل از یک سال زودتر شروع میکردن تا به حج برسند. خدا از من حج نخواست، من برم. شما ببینید الان متاسفانه مردم فقط اهمیت به حج میدن. آقا این طواف هفت دور شک کردم چکار؟ ولی اینا خوبه، باید مراعات بشه. من عرض کردم این حج اصغر در واقع فقه اصغر است، باید انسان بهش توجه بکند. اما گاهی خود اونقدر وسواس توی هفت دور دارد به سر طواف اصلا نمیفهمم، نفهمه. ممکن طرف بارها حج رفته باشد، یک بارم فرق بین حج و حج رو درک میکرد. مثلا این تشریفات رو گفتم، ببینید خدا این آیات رو اینجوری بیان میکنه، بعد میگه عهد من است. عهد من این که اگه میخواید به عهد من رو فاق کنید سعی کنید به حج برسید. پس آقا از همین اول و از همین اولین جلسمون تصمیم بگیریم، دعا کنیم خدایا منو به حج برسان، اونی که مقصودت هست، منو بر اون موفق بدار. و من میخوام عرض کنم شما هم دعا کنید، اولا خدا به بنده توفیق بده و این نکات رو بر زبان بنده جاری بکند. من یه تشبیه بکنم، ببخشید، حالا میگن مثال ما یه مادر و جنین در نظر بگیرید. در دوران بارداری هر غذای خوبی که مادر بخورد نفعش به بچه هم میرسه دیگه، و اگه مضر هم باش باشه. پس اینجوریست. حالا شما اگر دعا بکنید خدا به بنده توفیق بدهد و این مطالب بر زبان بنده جاری کند، نفعش به خود شما هم میرسه دیگه. پس دعا کنید خدا هم به بنده توفیق بدهد، هم به شما توفیق بدهد. و اینجا شاید یه مقدار اهمیت حضور در جلسات رو هم متوجه شدید. اینا جلسات دیگه از کردن نیابت دادن نیست، حضور است. انشالله به موقع و اول وقت، اگر میگیم ساعت مثلا این ساعت تشریف بیارید، چون وقتی بنده اگر حالا 10 دقیقه حرف زدم شما دیگه وسط مطلب رسیدید، دیگه نمیدونید قبلش چی بود، این مطلب دست شما نیست. و بعدم واقعا وقت ما اونقدر محدود، فرصت تکرار رو نداریم. پس به موقع در جلسات حضور کنید. و من میخوام عرض کنم باور کنید فضیلت شرکت در جلسات شاید از فضیلت خود انجام اعمال بالاتر باشد. شما در شب قدر شخص میاد میگه آقا این شب چه کار بکنیم؟ ما میگه جلسه درسی رو پیدا کن بشی اونجا. حالا ببین اینجا بنده نمیخوام برای شما داستان بگم، قصه بگم، نمیدونم، حج است و اسراره. انسان بفهمه چه کار بخواد. امروز یه چیز فهمیدیم، ما بخوایم حج به جا بیاریم، به حج برسیم، خدا انشاءالله روزیمون بکند و این توفیق رو به همه ما کرامت بکند. حالا این انشاءالله در همه جلسات و در همه امور این 3 آیه آخر سوره مبارکه صافات رو تلاوت کنید، چون در روایت داریم کسی که در این مجالس به خصوص می نشیند وقتی این 3 آیه رو تلاوت بکند، این جلسه مایه حسرت او در قیامت نمی شود. یعنی انسان بگید من این مطالب رو گفتم خودم عمل نکردم، شما شنیدید عمل نکردید، و خدا توفیق می داد. و باز در روایت داریم اگه کسی بعد از هر نماز واجبی که می خوند این 3 آیه رو تلاوت بکند، خداوند نقائص اون نمازش رو براش برطرف می کند. بعد از هر نمازتون این 3 آیه رو تلاوت کنید. حالا بنده تلاوت میکنم، شما با من تلاوت بفرمایید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.